ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 36 فرازهای زندگی شهید محمود کاوه، گردآوری و تنظیم مرضیه ظریف بروجردیان. شهید محمود کاوه، تاریخ تولد 1 خرداد 1340، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 11 شهریور 1365، محل شهادت منطقه حاج عمران، آخرین سمت فرمانده لشکر ویژه شهدا، گلزار بهشت امام رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. 1 خرداد 1340 در یکی از محلات متوسط و محروم شهر مشهد، در خانواده مذهبی و متدین چشم به جهان گشود. نام مادرش ماهنسا و پدرش حاج محمد، خاربار فروش و از جمله افرادی بود که در دوران اختناق به لحاظ اینکه مقلد حضرت امام خمینی بود، با روحانیون برجسته‌ای همچون حضرت آیت الله خامنه‌ای، شهید هاشمی نژاد و شهید کامیاب ارتباط داشت. به همین دلیل سعی در ارتقای سطح دینی تنها فرزند پسرش داشت. کاوه دوران ابتدایی و راهنمایی را که به اتمام رساند و به علت علاقه وافر به کسب علوم دینی، مدتی در این وادی به سلوک پرداخت. سپس تا پایان دوره متوسطه درس خواند و مدرک دیپلمش را گرفت. او با شرکت در کلاس‌ها و محافل درسی مسجد امام جواد و امام حسن علیه السلام، از هدایت‌ها و تعالیم حضرت آیت الله خامنه‌ای که قطب مبارزات مردم مشهد بود، بهره‌های فراوان برد. همچنین از محضر اساتید بزرگواری چون شهید هاشمی نژاد و شهید کامیاب بهره برد. در پخش اعلامیه‌های حضرت امام، چه در دبیرستان و چه در محیط‌های دیگر، تلاش می‌کرد. در حادثه محاصره مسجد رضا علیه السلام واقع در خیابان بهار حضور داشت. با پیروزی انقلاب برای حفظ و حراست انقلاب اسلامی و احساس مسئولیتی بزرگ در خود، به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. زندگی چریکی و نظامی او با ورود به سپاه آغاز شد. او ابتدا 6 ماه در سپاه مشهد خدمت کرد و آنگاه برای 1 دوره 6 ماهه چریکی عازم تهران شد و در بازگشت به امر آموزش نظامی برادران بسیج و سپاه پرداخت. هنوز چند ماهی از دوران تدریس فنون نظامی وی در پادگان‌های نظامی نگذشته بود که طی مأموریت 6 ماهه برای حفاظت از بیت شریف امام به تهران عزیمت کرد و پس از طی آن مأموریت با آغاز جنگ تحمیلی عازم جبهه های جنوب شد. اما بار دیگر جهت آموزش نظامی برادران سپاه و بسیج به مشهد فراخوانده شد و در این زمینه مشغول شد، اما طاقت ماندن نداشت و با تلاش زیاد دوباره به عرصه خون و آتش برگشت تا از شرافت امام حسین علیه السلام دفاع کند و این بار به منطقه کردستان رفت. به این ترتیب بود که کاوه به عنوان کادر نیروهایی که از استان خراسان برای آزادسازی شهر بوکان عازم کردستان بودند راهی کردستان شد. در سال 1362 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. او در بعد به ورود به کردستان به عنوان فرمانده یک گروه 12 نفره برگزیده شد و پس از اینکه لیاقت و شجاعت خود را نشان داد به عنوان مسئول گروهان ضربت سپاه سقز منصوب شد. بعد از چند عملیات غافلگیر کننده به فرماندهی عملیات سپاه سقز نائل شد. در این زمان علی‌رغم عده قلیل نیرو و کارشکنی های بنی صدر و باند نفوذیش، عملیات آزادسازی مرز بسام را با شهامت غیرقابل وصفی تحریزی کرد و 45 کیلومتر جاده مرزی را طی یک مرحله و در عرض 24 ساعت در قلب منطقه تحت نفوذ ضد انقلاب به همراه دیگر یارانش بازپس گرفت. او با همکاری تنی چند از برادران متعهد از جمله سرتیپ صیاد شیرازی که در آن زمان درجه سرگردی داشت، نقشه آزادسازی بوکان را تحریزی کردند. نقشه‌ای که باز هم با کارشکنی‌های بنی صدر عملی نشد و به دنبال آن سرگرد صیاد شیرازی را توبیخ و بعد از خلع درجه از فرماندهی عملیات لشکر کردستان برکنار کردند. عملیات های پی در پی از سوی کاوه تحریزی و اجرا می شد و این حرکات عرصه را بر ضد انقلاب تنگ کرده بود. به همین خاطر برای زنده یا مرده کاوه در مرحله اول 300 تومان و در مرحله دوم 500,000 تومان جایزه تعیین شد. با عزل بنی صدر اولین اقدام شهید کاوه آزادسازی بوکان بود که به فرماندهی سردار شهید ناصر کاظمی صورت گرفت. همچنین عملیات‌های پاکسازی کردستان با همکاری و همت شهید بروجردی و شهید ناصر کاظمی و شهید کاوه به صورت همه جانبه آغاز شد. عملیات‌هایی از قبیل شکست و محاصره شهر سردشت و آزادسازی جاده بانه. بعد از این عملیات‌ها زمینه جهت تشکیل تیپ ویژه شهدا فراهم شد و شهیدان بروجردی، کاظمی، کاوه و گنجی‌زاده و قومی اسکلت بندی تیپ را با انتخاب نیروهای زبده پیریزی کردند. اولین عملیات تیپ ویژه شهدا آزادسازی شهر استراتژیک بوکان و جاده 47 کیلومتری آن بود. بعد از این عملیات آزادسازی جاده سایندشت کاب آغاز شد. سپس عملیات حیرت انگیز منطقه کیلواشت و زنگ را در یک مرحله پاکسازی کردند، به طوری که ضد انقلاب را مجبور به عقب نشینی کرد. عملیات بعدی آزادسازی محور استراتژیک مرزی پیرانشهر سردشت که به آزادسازی ارتفاعات مرزی مناطق مانند آلواتان و غیره منجر شد. بعد از شهادت شهید کاظمی و محمد گنجیزاده که فرمانده تیپ ویژه شهدا بودند، شهید کاوه فرماندهی تیپ را بر عهده گرفت. همچنین در عملیات‌های برون مرزی والفجر 2، 3، 4، بدر، قادر، والفجر 9 و کربلای 2 شرکت داشت. سرانجام در 11 شهریور ماه 1365 در شب دوم عملیات کربلای 2 در منطقه حاج عمران بر اثر اصابت ترکش از ناحیه سر و پا مجروح و سپس به فیض شهادت نائل آمد و در بهشت امام رضا علیه السلام در شهر مشهد به خاک سپرده شد. باب دوم، عاقبت به خیر. روایتی از محمد رضا کاوه، پدر شهید. هنگامی که خدای تعالی این بچه را به ما عطا کرد، از درگاهش خواستیم که او را در سلک صالحان قرار دهد و عاقبت او را به خیر کند و طوری رشد کند که پیرو واقعی مکتب اسلام باشد. که الحمدلله همینطور هم شد. 6 ساله بود که او را به مکتب فرستادم تا قرآن یاد بگیرد. از همان سن شروع به یادگیری قرآن کرد. از 5 سالگی هم به او نماز یاد دادم و او را با خود به مسجد می بردم. باب سوم، کردستان. روایتی از محمد رضا کاوه، پدر شهید. شنیده بود که در کردستان دهی سپاهیان را برای مراسم جشن خودشان سر بریدند. برای کسب رضایت به من گفت: پدر، من میخواهم به کردستان بروم. گفتم: روزی که تو به دنیا آمدی، ما تو را در راه خداوند هدیه کرد. پس از خداحافظی و رفتن او به منطقه، همرزمان او خبر آوردند. ایشان اولین بار که به کردستان قدم گذاشت، خاک را بوسید و به مردم آنجا که تجمع کرده بودند گفت: ملت مظلوم کردستان، ما کاملا آماده ایم که شما را از بند و ستم آمریکاییان و اسرائیلیان نجات دهیم. باب چهارم، دعای امام. روایتی از فاطمه عماد الاسلامی، همسر شهید. در صحبت‌های اوایل ازدواج، شهید کاوه به من گفت: این را بدان که من مرد جنگم، نه مرد زندگی، و اگر یک روز جنگ تمام شود، به لبنان می روم. بعد از مراسم خواستگاری به جبهه رفت. بعد از 6 ماه به دیدار امام خمینی رفتیم و ایشان خود به یقد ما را جاری کردند. لحظه ای که کافر را به امام معرفی کردند، امام دستان مبارکشان را به آسمان بلند کردند و برای شهید کافر دعا کردند. باب پنجم، مراسم عروسی. روایتی از فاطمه عماد الاسلامی، همسر شهید. 3 ماه بعد وقتی برای برگزاری مراسم ازدواج آمد، همه کارها انجام شده بود. حتی کارت‌های عروسی هم پخش شده بود. تا خودش رو ندیدم باور نکردم که آمده است. قبل از آن همش دلشوره داشتم که نکند باز کاری پیش بیاید و نتواند برای مجلس عروسی برسد و همه چیز به هم بخورد. چون هنوز او رو نشناخته بودم و روحیاتش رو نمی دانستم. خیلی دوست داشتم لباس دامادی بپوشد. مادر برایش یک دستپارچه کت و شلواری عالی و خیلی زیبا گرفته بود. اما محمود به اصرار زیاد مادرم فقط برای پرو رفت. مادرم مدام می گفت: آرزو دارم توی یه لباس دامادی ببینمت. اما وقتی لباس سوخته شد، هرچه اصرار کردیم قبول نکرد. آخرش هم با یک پیراهن و شلوار به مجلس آمد. خیلی ساده و بی‌ریا بود. مراسم را در خانه یکی از دوستان آقا محمود گرفته و بیشتر مهمانان پاسدارها، بسیجی‌ها و چندتایی هم از مسئولین و علما بودند. از تجملات، ریخت و پاشی که در خیلی از مجالس عروسی مرسوم است، اصلاً خبری نبود. اشعاری که خوانده می‌شد، همه‌اش در متن حضرت علی علیه السلام و ائمه معصومین بود. روز بعد از عروسی باید می رفت تهران. از سپاه مرکزی او را خواسته بودند. من هم با آقا محمود رفتم. آقا محمود در تهران دنبال کارهای اداریش بود و من در خانه یکی از اقوام ماندم. بعد از 2-3 روز برگشتیم مشهد. هنوز خستگی راه از سنش بیرون نرفته بود که خداحافظی کرد و به منطقه برگشت. ششم، مناجات خانی. روایتی از محمود رضا جواهری، روحانی تیپ. زمانی که تیپ ویژه شهدا تحت فرماندهی شهید کاوه در مقر 5 کیلومتری مهابات در حال استراحت مستقر بود، مدتی امام جماعتی تیپ بر عهده این جانب بود و چون الحمدلله صدای خوشی هم برخوردار هستم، به پیشنهاد شهید کاوه سحرها قبل از اذان صبح مدت نیم ساعت نزد حرم امام رضا علیه السلام به پیشخوانی اذان و مناجات خوانی سحر اقدام می کردم. ایشان می گفت فلانی این سحرخوانی ما رو به یاد حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام می اندازد و اگر یک روز در آن موقعیت ها سحرخوانی لنگ می زد ایشان متوجه می شدند و فردای آن روز تذکر می دادند و می فرمودند این گونه برنامه های نام تبلیغی برای بیدار باشد از بندگان تیب و بالا رفتن روحیه معنوی آنان مفید و لازم است. باب هفتم سرباز امام. روایتی از سید هاشم موسوی همرسم شهید. یک روز که آیت الله موسوی اردبیلی برای زیارت به مشهد مشرف شده بودند، سری هم به پادگان ما زدند. بچه ها را در میدان صبحگاه جمع و ایشان شروع به سخنرانی کردند. لابلای صحبت هایشان گفتند امام فرمودند من به پاسدارها خیلی علاقه دارم، چرا که پاسدارها سرباز امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند. کنار محمود ایستاده بودم و سخنرانی ایشان را گوش می کردم. وقتی آیت الله اردبیلی این حرف را گفتند، یک دفعه دیدم رنگ چهره محمود عوض شد. بی حال و ناراحت، مثل کسی که درد شدیدی داشته باشد همونجا نشست. شنیدم زیر لب می گفت لا اله الا الله. تا آخر سخنرانی محمود همین اوضاع و احوال را داشت. تا آن موقع او را اینجوری ندیده بودم. آن روز گذشت. از آن روز به بعد هر وقت سر کلاس می رفت ابتدا از کلام امام می گفت، بعد درسش را شروع می کرد. می گفت اگر شما کاری کنید که خلاف اسلام باشد دیگر پاسدار نیستید، ما باید آن طوری باشیم که امام می خواهد. باب هشتم کیسه خواب. روایتی از رضا سهرابی هم رسم شهید. شب بسیار سردی بود و من کیسه خوابم را در مسیر رسیدن به قله گم کرده بودم. نزد معاون شهید کاوه رفتم تا بتوانم پتو یا کیسه خوابی برای خودم تهیه کنم. معاون ایشان مرا به سنگر شهید محمود کاوه راهنمایی نمود. وقتی موضوع گم شدن کیسه خواب را برای ایشان توضیح دادم، ایشان از داخل سنگر یک کیسه خواب برای من آوردند و من آن شب را تا صبح به راحتی خوابیدم. صبح برای تحویل کیسه خواب به سنگر شهید کاوه رفتم، اما در جلوی چشمان متعجبم آن دو شهید بزرگوار را دیدم که هر دو زیر یک پتو آن شب سرد را به صبح رساندند. در این لحظه متوجه شدم که کیسه خوابی که به من تحویل دادند متعلق به خود شهید کاوه بود. آری، ایشان مثال لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون می باشند. باب نهم همین لن کروز. روایتی از محمد رضا جواهری روحانی تیب. در یکی از سفرهایم به جبهه به تیب ویژه شهدا رفتم. در 5 کیلومتری مهابات مقر تیب سخنرانی برگزار شد که در آن سخنرانی این حدیث شریف را از رسول اکرم صلوات الله علیه نقل نمودم. رزمندگان اسلام یا جنگجویان با همان مرکب سواری در جنگ وارد بهشت می شوند. شهید کاوه جلو آمد و پرسید فلانی این حدیث معتبر است؟ عرض کردم آری، مدرکم دارم. ایشان گفت تکلیف ما چیست؟ ما که بسیاری از مرکب ها را در جنگ سوار شدیم، از قبیل هلیکوپتر، جنگنده، تانک. یعنی اگر خدا بخواهد و فیض شهادت را نصیب ما کند، هر کدام از این مرکب ها را اراده کنیم با همان وارد بهشت می شویم. عرض کردم محتوای حدیث این را می رساند، اختیار با شماست. با یک لبخند زیبا جواب داد: اگر خدا بخواهد و ما شهید شویم، دوست دارم با همین خودروی وانت لندکروز که همه بسیجی ها سوار می شوند وارد بهشت شوم. انشاءالله. باب دهم. کاوه نمرده است. روایتی از محمد رضا کاوه، پدر شهید. یک بار که به علت جراحت در بیمارستانی بستری شده بود، به او خبر می دهند ضد انقلاب برای کشته شدن شما خرما پخش می کند. ایشان بلافاصله صدا می زند: ماشین بیاورید. با همان حالت جراحت و خونریزی سوار ماشین می شود و به کسانی که مانع او می شوند توجهی نمی کند. ماشین که وارد شهر می شود، یک نفر خرما تعارف می کند و می گوید: صدقه برای کشته شدن کاوه است. ایشان از ماشین پیاده می شود و می گوید: ای کور دلان منافق، من کاوه هستم. کاوه نمرده است و تا ریشه شما منافقان را نکنم نخواهم مرد. بعد از این جریان ترس بر آنها حاکم می شود و پنهان می شوند و ایشان به بیمارستان برمی گردند. باب یازدهم. ارزش ضد انقلاب. روایتی از علی محمد داوودی، همرسم شهید. بلندی های روستای سرا دست ضد انقلاب بود. از آنجا دید خوبی روی مواضع ما داشتند و آتش سنگینی می ریختند، طوری که حتی سرمان را نمی توانستیم بالا بگیریم. همه خوابیده بودیم روی زمین. برای اینکه نیروها را تحت کنترل داشته باشم، به حال نیمخیز سرم را خم کرده بودم. ناگهان از پشت سر سنگینی دستی را بر شانه‌ام احساس کردم. وقتی برگشتم دیدم محمود است. با وجود آن همه تیر و گلوله صاف ایستاده بود. خواستم بگویم سرت را خم کن. دیدم دارد بدجوری نگاهم می کند. گفت: داوودی، این چه وضعیه؟ خجالت بکش. با صدایی که به فریاد می ماند ادامه داد: فکر نکردی اگر سرت را پایین بیاوری نیروهایت منطقه را خالی می کنن؟ سپس بدون توجه به آن همه تیر و گلوله‌ای که به طرفش می آمد به سمت جلو حرکت کرد. از این رو به آن رو شدم، جرأت پیدا کردم و با سرعت خودم رو به او رساندم. فکر کرد از او دلخور شدم. دوباره دستی به شانم زد و گفت: ضد انقلاب ارزش این رو ندارد که جلویش سرت را خم کنی. باب دوازدهم. کتمان درد. روایتی از حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب. در عملیاتی دستش مجروح و به مشهد منتقل گردید و مدتی در بیمارستان بستری شد. سپس مجدد به جبهه برگشت و در تهران پیش من آمد. دیدم که دستش متورم است. سوال کردم که دستت درد می کند؟ گفت نه. سپس از طریق برادران مشهدی که آنجا بودند فهمیدم که دستش درد شدیدی دارد، ولی او درد را کتمان می کرد و حس می کرد انسان دردش را کتمان کند مستحب است. باب سیزدهم. روایت شیر صحرا. روایتی از امیر سرتیب، شهید حسن آبشناسان، فرمانده لشکر 23 نوحت. کاوه انسانی پاک باخته و چریکی بزرگ است که در عمل و جنگ چریک شده، نه با درس‌های تئوری. وجود ایشان برای سپاه و برای جمهوری اسلامی بسیار ارزشمند است. او هیچگاه به دشمن پشت نمی کند. اگر در دنیا یک چریک پاک باخته و دل باخته به اسلام و حضرت امام خمینی وجود داشته باشد، محمود کاوه است. هر رزمنده ای که بخواهد خوب پخته و آب دیده شود باید به تیپ ویژه شهدا پیش او برود. محمود دارای فضایل اخلاقی ویژه‌ای بود و انجام کار خالصانه و بیریارا سرلوحه زندگی خود قرار داده بود. عموما کم سخن می گفت و بیشتر عمل می کرد. باب 14 حال دعا، روایتی از اصغر کمالی، همرسم شهید. در عملیات قادر که بچه ها در حال مبارزه بودند، آتش از هر جهت به مقر بچه ها سرازیر می شد. دو هلیکوپتر به کوه ثابت کرده و آتش گرفته بود و همه در تب و تاب بودند. شهید کاوه به بالای یک قله رفته بود، همه سنگر گرفته بودند و خود را از خطرات احتمالی حفظ می کردند. کاوه را دیدند که در بالای قله ایستاده و صورتش را به طرف آسمان گرفته و با لبخند و تبسم و اشک بر چشم چنین می گوید: خدایا تو خود رسمندگان را یاری کن، خدایا هرچه صلاح می دانی همان کن. انقدر این حرکت مرا دگرگون کرد که تا ساعتها فقط به چهره او می نگریستم و اشک می ریختم. باب 15 شیفته محمود، روایتی از ابراهیم پورخسروانی، همرسم شهید. آموزش که تمام شد، نیروها را تقسیم کردند. 8 اتوبوس نیرو را به جنوب فرستادند و 4 اتوبوس هم به کردستان. دلخور بودم که اسمم در اعزامی به کردستان است. علاقه بیشتری به جنوب داشتم. در آن اعزام کاوه هم مربی پادگان بود. با ما آمد. بدون توقف یک سر تا خود دیوان دره رفتیم. در آنجا جلویمان را گرفتند و مجبور شدیم شب را همانجا بمانیم. صبح شروع کردیم به جمع کردن پتوها تا کم کم آماده ی حرکت شویم. کاوه خم شده بود و بندهای پوتینش را می‌بست. ناگهان یکی از بچه‌ها به شوخی پتویش را پرت کرد به طرفم. اسلحه از روی دوشم افتاد و به سر کاوه خورد. کم مانده بود سکته کنم، چون سر محمود شکسته بود و داشت خون می آمد. با خودم گفتم الان است که برخورد ناجوری با من بکند. چون خودم را بی تقصیر می دانستم، آماده شدم که اگر چیزی بگوید جوابش را بدهم. کاملا برخلاف انتظارم عمل کرد. دستمالی از جیبش در آورد و گذاشت روی زخم سرش. بعد هم از سالن بیرون رفت. این برخورد محمود از 100 حرف برایم سخت تر بود. دنبالش دویدم و در حالی که دلم می سوخت با ناراحتی گفتم: آخر یک حرفی بزن، چیزی بگو. همانطور که می خندید گفت: مگر چی شده؟ گفتم: من زدم سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بود. همانطور که خونها رو پاک می کرد گفت: اینجا کردستان است. از این خونها باید خیلی ریخته شود. این که چیزی نیست. با این برخورد هم کلی شرمنده هم کرد. اما مثل خیلی های دیگر مرا چنان شیفته ی خودش کرد که بعدها اگر می گفت بمیر می مردم. باب 16 حماسه کاوه، برگرفته از کتاب حماسه کاوه نوشته ی حمید رضا صدوقی. تازه به سقز رفته بودم. چیزهایی درباره آنجا شنیده بودم که بدون اسلحه کسی حق ندارد در شهر رفت و آمد کند. شهر پر از ضد انقلاب است. تا فرصت دستشان بیاید به صغیر و کبیر رحم نمی کنند و از این حرف. یک شب داخل اتاق نشسته بودم که صدای تیراندازی به صورت ممتد و پی در پی قطعم نمی شد. ناگهان یک نفر به داخل محوطه دوید و داد زد: همه بیاین بیرون، سری سری. همه به محوطه میدان صبحگاه ریختیم و به خط شدیم. وقتی مسئول مخابرات صحبت می کرد فهمیدیم به ژاندارمری حمله کردند و برای کمک درخواست فوری داشتند. می گفت در ژاندارمری اسلحه و مهمات زیاد است. اگر سقوط کند، همه ی آنها دست ضد انقلاب می افتد. کاوه خودش با فرمانده ژاندارمری صحبت کرد. می خواست موقعیت دقیق آنها و ضد انقلاب را بداند. وقتی صحبتش تمام شد، خطاب به ما گفت: اینطور که من فهمیدم، احتمال خطر زیاد است. اگر کسی هست که احساس ترس می کند، از همینجا برگردد. لحن صحبتش کاملا جدی و مصمم بود. ادامه داد: من این برگشتن را ترس نمی دانم. عین شجاعت است. بهتر از این است که در وسط درگیری مشکلی برای ما درست کند. همه به هم نگاه می کردیم. کسی از صف خارج نشد. چند لحظه بعد کاوه دستور حرکت داد. در مدت کمی خودمان را به محل درگیری رساندیم. نیروها زیر نظر محمود تقسیم شدند. با یک حرکت حساب شده دشمن را دور زدیم و پشت سرش موضع گرفتیم. ریختن آتش شدید و مداوم را شروع کردیم. وقتی متوجه شدند از پشت به سمت آنها تیراندازی می شود، تازه فهمیدند که محاصره شدند. فکرش را هم نمی کردند که به این سرعت غافلگیر شوند. انگار بچه های ژاندارمری جان تازهی گرفته بودند. آنها از روبرو و ما از پشت تیراندازی می کردیم. زنده انقلاب وقتی دید رو دست خورده است، کشته هایش را گذاشت و فرار کرد. باب 17 فرمانده. روایتی از حجت الاسلام علی اصغر موحدی، فرمانده وقت. یک هفته مانده به عملیات کربلای دو، شبی که نیروها در فرودگاه آماده ی حرکت بودند، محمود مهمان ما بود. از همان وقتی که آمد حال و هوای دیگری داشت. حدود ساعت 10 شب، حرف دل خودش را بر زبان آورد و گفت: آجا، اجازه بدین منم با همین هواپیما برم. بدون معطلی گفتم: اصلا حرفش را هم نزنید. گفت: چرا حاج آقا؟ گفتم: این که پرسیدن ندارد آقا محمود، شما وضعیت جسمی درستی ندارید. نظر دکترها را هم که خودت می دانی. ساکت شد. بعد از شام باز به حرف آمد و گفت: حاج آقا دلم آروم نمی گیره. اجازه بدید برم. در همین لحظه مسئول اعزام نیرو تماس گرفت و گفت که آماده ی حرکت هستند و اجازه پرواز می‌خواست. من هم اعلام کردم که پرواز کنند. قرار بود من و چند نفر دیگر روز بعد با هواپیمای دیگری به ارومیه برویم. گوشی تلفن را گذاشتم. وقتی برگشتم و چشمم به محمود افتاد، چشمان محمود خیس اشک بود. خیلی آهسته گریه می‌کرد. با تعجب پرسیدم: چرا گریه می‌کنی آقا محمود؟ گفت: حاج آقا چطور راضی بشم که فرمانده باشم و نیروهام جلوی تیر و گلوله بچنگن؟ من تو مشهد استراحت کنم. گفتم: من مخالفتی ندارم، اما به یک شرط. تا این رو گفتم زفتده پرسید: چه شرطی حاجی؟ گفتم: قول بده مواظب خودت باشی. قرار شد برادرم احمد او رو به فرودگاه برساند. وقتی از من خداحافظی کرد و به طرف ماشین رفت، یواشکی به احمد گفتم: تا میتونی آهسته رانندگی کن تا محمود به پرواز هواپیما نرسه. حقیقتش با اینکه به ظاهر با رفتن محمود موافقت کرده بودم، ولی نمیدانم چرا هیچ دلم نمیخواست او این بار به جبهه بره. باب 18 دکل. روایتی از حمید خلخالی، همرسم شهی. گروهبان جعفری از سکاورهای ارتش بود که در سال 1360 با سپاه سقز همکاری داشت. خیلی شجاع و نترس بود. لباس پلنگی می پوشید و کلاه سیاه کجی سرش می گذاشت. وقتی که داخل سپاه را می رفت، همه نگاهش می کردند. می گفت: فرمانده باحالی دارید، خیلی جرأت دارید در عملیات، همیشه جلوی نیروها حرکت میکنه. محمود فرماندهی پایگاه دکل بنفشه را به او سپرده بود. این پایگاه مشرف سقز بود و خیلی اهمیت داشت. یک روز صبح بیسیم زد و گفت به پایگاه حمله کردند. نیروی کمکی میخواست. می دانستیم تا ما برسیم او و بقیه بچه ها مقاومت می کنند. خودمان را با گروهی سریع به پایگاه دکل رساندیم. هنوز هوا روشن نشده بود. دمدمای طلوع خورشید. وارد پایگاه شدیم. همه چیز داغون شده بود. کسی زنده نبود. گروهبان جعفری وسط پایگاه غرق خون افتاده بود. اسلحه جسیش را که برداشتم و نگاهی به خشابش انداختم، حتی یک عدد فشنگ نداشت. یاد حرفی افتادم که مدت‌ها قبل گفته بود. انقدر با کاوه میمانم تا شهید بشم. باب 19 مردم نقده. روایتی از علیرضا خطی، همرسم شهید. با آزاد شدن ارتفاعات مشرف به پسوه، بلافاصله عملیات آزادسازی جاده پسوه مهابات هم طراحی و شروع شد. با سلسله عملیات‌های نامنظم و غافلگیرانه در عرض چند روز توانستیم منطقه وسیعی را از ضد انقلاب باز پس بگیریم و پاکسازی کنیم. موقعیت در این عملیات‌ها اسم کاوه را بر سر زبان‌ها انداخت. درست مثل اوایل ورودش به کردستان که در سقز شهرت و آوازه‌ای پیدا کرد. خودی‌ها و به خصوص نیروهای ارتش و ژاندارمری که به صورت مداوم زیر فشار ضد انقلاب بودند، از آمدن کاوه حسابی ابراز خوشحالی می کردند. برای ما هیچ چیز شیرین‌تر از این نبود که با چشمان خودمان ببینیم مردم مجبور نیستند در آن مناطق با ترس و لرز زندگی کنند و یا به ضد انقلاب باش بدهند. در این بین خوشحالی و شادی مردم نقده چیز دیگری بود. در ابتدا فکر می کردیم اینجا هم مثل جاهای دیگر باید با اسلحه و تجهیزات داخل شهر را برویم. اما وقتی برخورد مردم و خصوصا ترک های نقده را دیدیم، حسابی شرمنده شدیم. آنها هر کجا که ما را می دیدند، کلی به ما احترام می گذاشتند. وقتی می خواستیم از مغازه‌ای خرید کنیم، پول قبول نمی کردند و می گفتند، شماها مهمان ما هستید، مهمان های عزیز. وقتی می فهمیدند که ما نیروهای تیپ ویژه که شهدا هستیم و محمود کاوه فرمانده ماست، این احترام را تحویل گرفتند. خیلی بیشتر می شد. غیر ممکن بود که از مغازهی بیرون بیاییم و هدیهی دریافت نکنیم. هدیهشان نوعاً آجیل و از اینجور چیزها بود. این برخوردها خستگی را از سرمان بیرون می کرد. وقتی می آمدیم پادگان، جیب های من پر بود از آجیل هایی که مردم با هزار تعارف به ما داده بود. امتحان الهی. روایتی از محمد رضا کاوه، پدر شهید. از سر شب حالتی داشت که احساس می‌کردم می‌خواهد چیزی به من بگوید. بالاخره سر صحبت را باز کرد و گفت: بابا، خبر داری که ضد انقلاب در کردستان خیلی شلوغ کرده است. اگر بخواهم بروم آنجا، شما اجازه می‌دهی؟ گفتم بله، اجازه می‌دهم. چرا که نه؟ فرمان امام است. همه باید برویم و دفاع کنیم. پرسید: میدانید آنجا چه وضعیتی دارد؟ جنگ جنگ نامرد هاست. احتمال برگشت خیلی ضعیف است. با خنده گفتم: میدانم. برای اینکه خیالش رو راحت کنم، ادامه دادم: از همان روز اولی که به دنیا آمدی، با خدا عهد کردم که تو را وقف راه حق و دین کنم. اصلا آرزوی من این بود که تو در این راه باشی. برو به امان خدا پسرم. گل از گلش شکفت، خندید و صورتم را بوسید. بعدها به یکی از خواهرانش گفته بود: آن شب آقا جان امتحان الهیش را خوب پست. باب 21 نگران لاله ها. روایتی از مهدی الهی، همرسم شهید. روزی همینطور که در دیدگاه نشسته بودم و ششتانگ حواسم به کارم بود، کسی پرده سنگر رو کنار زد و سلام کرد. تا برگشتم دیدم کاوه است. با خوشحالی جواب سلامش را دادم. کاوه هر چند روز یک بار می آمد پشت دوربین می نشست و راهکارها را دقیق نگاه می کرد. دوربین من بزرگ و قوی و 20x120 بود. بار می توانستیم تا سنگرهای کمین و سیم خاردارهای میدان مین دشمن را هم به خوبی ببینیم. کنارش ایستادم. روی مواضع دشمن دقیق شد. یک دفعه دیدم دوربین را روی نقطه‌ای ثابت نگه داشت. نگاهش کردم. صورتش سرخ شده بود. چشمش به جنازه شهدایی افتاده بود که بالای ارتفاع 2519 جا مانده بودند. دشمن آنها را کنار هم ردیف کرده بود تا با احساسات ما بازی کند و روحیه من را ضعیف کند. اولین باری بود که نتوانستیم پیکر شهدا را به عقب بیاوریم. چند لحظه که گذشت چشمش را که از چشمی های دوربین برداشت خیس اشک بود. گفت کی باشد تا پیکر شهدا را بیاوریم؟ اینها را که میبینم از زندگی بیزار میشم. اصلا دلم نمیخواست ناراحتی کاوه را ببینم. تا آن موقع او را اینطوری ندیده بودم. با مشاهده ناراحتی او من هم مثل او حالم منقلب شد. حرف های آن روز کاوه در ذهنم مانده بود. شب دوم عملیات کربلای دو که از قرارگاه حرکت کرد و به خط مقدم رفت، در آخرین تماسی که از طریق بی سیم داشت اعلام کرد: از بین لاله ها صحبت می کنم. باب 22 شهادت، روایتی از علی چناری، همرسم شهید. ساعت اولوهوش 3:30 بود. تا روشن شدن هوا چیزی نمانده بود. قرار شد از همونجا به خط بزنیم. باید برمی گشتیم و نیروها را می آوردیم. ششدانگ حواسم به اطراف بود که ناگهان صدای سوت و خمپاره و بعد صدای انفجار آن رشته افکارم را پاره کرد. ناگهان همه چیز به هم ریخت. از شدت صدای انفجار معلوم بود که گلوله در چند قدمی من فرود آمده است. با اینکه این نوع انفجارها در جبهه طبیعی بود، ولی نمیدانم چرا گرفتار دلهوره و تشویش شدم. نگران کاوه بودم. سرم را که بلند کردم دیدم کاوه به پهلو روی زمین دراز کشیده است. اول فکر کردم شاید با شنیدن صدای سوت خمپاره دراز کش شده، اما تا به حال از کسی نشنیده بودم که او با سوت خمپاره و یا صدای تیر قناسه حتی سر خم کند، چه رسد به اینکه روی زمین بخوابد. خوب که دقت کردم، دیدم خون مثل فواره از بینی کاوه بیرون می زند. کم مانده بود سکته کنم. وحشت زده سرش را بلند کردم و روی زانویم گذاشتم. از خیسی دستم فهمیدم که ترکش به پشت سرش خورده است. ترکش دیگری هم روی شقیقه راستش خورده بود. درست همان جایی که 2-3 ماه پیش در تک حاج عمران ترکش اصابت کرده بود. چیزی نگذشت که تمام پیراهن نظامیش غرق خون شد. خواستم یکی از بچه ها رو بفرستم دنبال امدادگر که دیدم آخرین نفسش را هم کشید. معبودی که سالها محمود به عشقش نفس می کشید و دنبال لقاش بود، به همین راحتی او را طلبید. باب 23 به خاطر کاوه، روایتی از علی چناری، همرسم شهید. چیزی به صبح نمانده بود. یقیناً برای انجام عملیات خیلی دیر شده بود. تا می آمدیم به جنبیم در تاریک روشن هوا در تیرس عراقی ها قرار می گرفتیم و همگی درو می شدیم. بالاخره قرارگاه هم از خیر انجام عملیات گذشت و دستور داد به عقب برگردیم. بچه ها خیلی تلاش کردند تا جنازه محمود را به محل امنی برسانند، به مکانی که دیگر احتمال نمی رفت عراقی ها تا آنجا جلو بیایند. وقتی خاطر جمع شدم که محل جنازه محمود امن است، به کمک بچه های دیگر شتافتیم تا بقیه جنازه ها و مجروحین شب قبل را از روی ارتفاعات پایین بیاوریم. با روشنایی هوا به عقب برگشتیم. هنوز ظهر نشده بود که خبر رسید علی خلیل آبادی و یکی دو نفر دیگر خودشان را رساندند جلو و جنازه کاوه را از زیر دید و تیر عراقی ها عقب آوردند. گویا نتوانسته بودند تا شب صبر کنند. به همین خاطر از هستیشان گذشته بودند تا آن در قیمتی را به اهلش برسند. باب 24. ما ماندیم. روایتی از علی شمقدری، همرسم شهید. بعد از شهادت محمود در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، آقا به مهاباد پادگان لشکر ویژه شهدا تشریف آوردند. همه نیروهای لشکر در مسجد بزرگ پادگان دور هم جمع شدند. پادگان وسیعی که به لشکر شهدا اختصاص داشت. آقا سخنرانی مفصلی کردند و از محمود آنطور که شایستش بود تعریف و تمجید کردند. بعد فرمودند: فراموش نمی کنم که همین شهید محمود کاوه نوجوان بود. پدرش دستش را می گرفت می آورد به آن مسجدی که من آنجا صحبت می کردم و تفسیر می گفتم. بعد با تأثر ادامه دادند: این جوان ها پرواز کردند و ما ماندیم. منقلب شدند طوری که مکس می کردند. بعد حرف می زنند: در این چند سالی که خدمت آقا بودم تا آن روز ندیده بودم آنطور گریه کنند. باب 25. باب آخر. فرازی از وصیت‌نامه شهید. دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشد که هر توطئه‌ای را که علیه انقلاب طرح‌ریزی کند، امت بیدار و آگاه با پیروی از رهبر عزیز آن را خونسا خواهد کرد. آینده جنگ هم کاملا روشن است که پیروزی نصیب رزمندگان اسلام خواهد شد و هیچگاه ما نخواهیم گذاشت که خون شهیدانمان هدر رود. اگر امروز به انقلاب ما خدشه وارد شود، بدانید که به مسلمانهای جهان خدشه وارد شده است و اگر به انقلاب ما رونق داده شود، آنها پیروز شدند. ای پدر و مادر گرامی، اصلا ناراحت نباشید از این که من کشته شدم، چون من در راه هدفم که رسیدن به اسلام واقعی می باشد کشته شده، و کشته شدن در راه اسلام و قرآن نیز همان شهادت است و شهادت آرزوی هر مسلمان واقعی می باشد که اسلام را درک کرده باشد، مسلمانی که می خواهد خداگونه بشود. به مادرم دلداری بدهید و به او بگویید: مسلمانی که می خواهد خداگونه بشود و خداگونه باشد. به مادرم دلداری بدهید و به او بگویید که ناراحت نباشد و به مادران دیگر بیاموزد که فرزندانی داشته باشند که در راه اسلام قدم برمی دارند و در راه اسلام کشته می شوند. مادرم، این را نیز بدانید که او در فردای قیامت پیش فاطمه روسپید است، چون او نیز شهید داده است. از همه برادران و خواهران دینی می خواهم که راه مرا، که راهی جز راه اسلام و امام خمینی نمی باشد، ادامه دهند و تا پیروزی کامل مبارزه نمایند. همیشه با یکدیگر با ملاطفت و مهربانی رفتار نمایید. با دشمنان اسلام و منافقین سرسختانه بجنگید و جهاد نمایید. الله اکبر. خمینی رهبر. مبارزه و جهاد تا پیروزی کامل و برقراری جمهوری اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله.